یکشنبه 16 آبان 1400 استاد جلالی کلاس کلام اسلامی 5 نیم سال اول جلسه ششم سطح 3 گروه 1.
سلام علیکم جان، حال شما چطوره؟ وقت بخیر. سلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. با توکل به خداوند متعال و استعانت از عنایات و توجهات حضرت ولی عصر علیه السلام، بحثمون را آغاز میکنیم. اگر خاطر شریف دوستان باشد، جلسه قبل مطلبمون به باب دوم از کتاب شریف الغیبه مرحوم نعمانی رسید و اشاره کردیم که در این باب مرحوم نعمانی تنها دو حدیث نقل کرده، اما چند برابر این دو حدیث خودشون مطلب ذکر کردند و در واقع روایات دیگری رو در ذیل این دو حدیث به عنوان تبیین و تفسیر این دو حدیث نقل کردند. به تعبیر دیگر، گرچه این باب به طور رسمی طبق شماره گذاری هاشون دو شماره حدیث داره، اما احادیث بیشتری وجود داره. در حدیث اول اون داستان ورود هیئتی از اهل یمن به محضر شریف رسول خدا صلی الله علیه و آله و این قومی که از یمن وارد شده بودن یک قوم خاصی بودن، یک قومی بودن که واقعا از دل آمده بودن که به پیغمبر ایمان بیارن و دنبال سعادت و نجات اخروی بودن و اینها درباره جانشین حضرت سوال کردن. پیغمبر هم خودشون معرفی نکردن به نام و مشخص، بلکه چند تا کد و رمز دادند که این رمز با استناد به آیات قرآن بود. از جمله فرمودند که وصی من همون حبلی است که خدای متعال فرمایش و دستور فرموده به اعتصام به این حبل، و بعد گفتند که بالاخره این حبل کیه. دوباره فرمودند که حبل همون کسی است که خدای متعال در قرآن او را جنب الله لقب داده، و باز هم اینها در واقع به این کد نتونستن تشخیص بدن. باز هم سوال کردن که این جنب الله چیست؟ گفت این همون سبیلی است که خدای متعال قرار داده که همراه پیغمبره. یا لیتنه تخذتو مع رسول سبیلا، که اینها را فرمودند و نهایتاً پیغمبر مکرم فرمودند که وصی من کسی است که خدای متعال محبت او را در دلها قرار داده که دلهای با ایمان به سوی او تمایل و میل پیدا میکنند. و بعد گفتند که برید داخل این جماعت از اصحاب من بگردید پیدا کنید. گویا اون لحظه که این افراد وارد شده بودند، پیغمبر در حال آمادگی برای یک نبرد چیزی بوده که همراهان حضرت در صفوفی در واقع تشکیل یافته کنار هم بودند که اینها رفتن داخل این صفوف، شکافتن صفها رو و بالاخره حضرت امیر رو پیدا کردند و آوردند. و حضرت سوال کرد از کجا فهمیدید از بین این همه آدم از اصحاب من که ایشان جانشین منه؟ گفت این همون کسی است که شما کد دادید، که گفتید دلهامون به سوی اون حرکت کرد، قلبهامون به سوی او تمایل پیدا کرد، وقتی به او رسیدیم احساس آرامش کردیم، وقتی به او رسیدیم دلهامون سینه هامون خنک شد، چشم هامون در واقع روشنی پیدا کرد، اشک در چشم هامون جاری شد و اینها رو ما فهمیدیم که او باید همان کسی باشد که وصیه پیغمبر است. این روایت رو حالا بخونیم، تفصیلی داره، تا انشالله برگردیم به روایت دوم. بابی که در واقع عنوان این باب دوم هست، الباب الثانی، بابون فی ما جاء فی تفسیر قوله تعالی و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، روایاتی که در تفسیر این آیه وارد شده، و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خب آقا کتاب دارید؟ خب کتاب نداشت سیدنا، شما کتاب دارید دیگه؟ خب بخونید. بله اول دوباره کتاب بگیرم. بسیار خوب، انشاءالله انشاءالله.
سكن. قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام قال أخبرني أبي عن مينا مولى عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال.
أحسن. تا إنجا که حالا اینجا گفته که راوی اولش محمد ابن عبدالله ابن معمر طبرانی در طبریه این روایت رو مطلب کرد. طبریه یک شهریست یا شهر دوده است در شمال کشور فلسطین. طبریه در شمال فلسطین. منتها حالا جالبه که اونایی که اهل طبرستان بودند، اهل مازندران بودند، به اینها لقب در واقع نسبت طبری میدادند یا طبرسی، و به اونهایی که اهل طبریه بودند لقب چی میدادند؟ طبرانی.
طبرانی که قاطی
نشه. بله، طبریه به حرف فلسطین. فلسطین همونطوری که دوستان میدونن در زمان خلیفه دوم عمر فتح شده، اما نه با جنگ و خونریزی بلکه با صلح، که مسلمان ها رفتن اون منطقه رو محاصره کردن، اکثریت اون منطقه مسیحی بودن، مسیحیان به فرمانده ارشد مسلمان ها که در واقع اون فرمانده اونجا رو برعهده داشت، گفت که ما حاضریم به شما تسلیم بشیم، جزیه بدیم، زندگی مال ما، حکومت مال شما، اما شرطش اینه که باید بزرگ شما بیاد با ما عهد ببنده. نه، ما بیعت میکنیم، اما این پیمان صلح رو او ببنده. که خب او هم نامه نوشت به عمر بن خطاب که مردم فلسطین تسلیم شدن و میخوان که صلح کنن، جزیه پرداخت کنن، اما میگن که باید بزرگ مسلمان ها بیاد. این هم که خدا میخواست که بره فلسطین. خب خلیفه دوم زمانی که در حکومت بود رابطش با امیرالمومنین خیلی خوب بود، گفت که شما بیا به جای من حکومت رو به عهده بگیر، در مدینه کارهای من رو انجام بده، من برم فلسطین. که خب رفت فلسطین و صلح‌نامه رو امضا کرد و فلسطین تسلیم شد، و فلسطین یکی از مناطق شام حساب میشه. این شام که میگفتن شامات یا شام، شامل چهار کشور امروزی میشه: سوریه امروزی، لبنان امروزی، فلسطین امروزی و کشور اردن امروزی. این مناطق شام، و اینجا این منطقه شام طیول بنی امیه بود، دیگه برای بنی امیه خیلی جای در واقع امری بود. تا چی؟ دینشون مسیحی بودن اکثرا. یهودی هم تکتوک داشتن، اونتا یهودی ها مغضوب مسیحی ها بودن و اصلا توی همون صلح‌نامه قید کردن مسیحی ها که به شرطی حکومت این مملکت این شهر رو به شما واگذار میکنیم که به یهودی ها اجازه رشد و ظهور ندید. این تو صلح‌نامه مسلمان ها با مسیحیان فلسطین هست. خیلی بد بودن رابطه مسیحی ها و یهودی ها تا همین اواخر ها، تا مثلا شاید تا همین جنگ جهانی اول و دوم بد بود دیگه. بعد از این مبادی تو این 60-70 سال اخیر خوب شده رابطه شد. خب اینجا رو بالاخره فتح کردن، گرفتن و اینجا شد جزء قلمرو خاص بنی امیه. و تا زمانی که حکومت اموی برقرار بود تا سال چند؟ 132. خب این منطقه شام کاملا یک دست یک پارچه ضد علی و طرفدار عثمانی و طرفدار بنی امیه بود. چی؟ از همون زمان قبلش داداش یزید بود، یزید ابن علی سفیان. او فوت کرد، بعدی که فوت کرد معاویه شد در همین زمان خلیفه دوم. معاویه که در واقع استاندار شام شد، یعنی کل منطقه مال او بود، کل منطقه مال او بود تا زمانی که بالاخره با صلح خلیفه شد، با صلح با امام حسین، با امام حسن خلیفه شد در سال 41 هجری و از سال 41 تا سال 60 هم دیگه خلیفه است. بعد که دست یزید و بچه هاش و مرمانی ها. خب تا سال 132 که حکومت اموی برپا بود، این منطقه خالص اموی و عثمانی و ضد علی بودن، کل این منطقه. اما بعد از فروپاشی حکومت بنی امیه دیگه از حدود سال مثلا 150-160 یه خاندانی به نام آل ابی شعبه، اینها از کوفه به حلب مهاجرت کردن. آل ابی شعبه اساس تشیع در کجاست؟ در شاماته. البته بعضی از لبنانی ها به خصوص فعلا تأکید میکنن که تشیع اون منطقه به کی میرسه؟ به ابیذر غفاری میرسه که اونجا فقید بوده مدتی. اما به لحاظ تاریخی ما نشانه‌ای نداریم که ابیذر داشته باشه اونجا اثرگذار بوده باشه. آل ابیشعبه هستن از تاریخی که اینها در قالب تجارت رفتن اونجا، تاجر بودن، رفت آمد میکردن و بعدا بالاخره اونجا ساکن شدن و از این به بعد کم کم تشیع در اون منطقه گسترش پیدا کرد.
کجا؟
شامات. شامات. آل ابی شعبه رفتن به حلب اول رفتن حلب و کم کم در مدت 50-60 سال تشیع در این منطقه کم کم راه پیدا کرد تا اواخر قرن دوم هجری. و در قرن سوم تشیع در این مناطق گسترش بیشتری پیدا کرد. قرن سوم مرحوم ابن شعبه بحرانی حرانی صاحب کتاب تحف القل از همین خاندانه، از همین خاندانه
تشیع می‌فرمایند. تشیع مسلمانان اون چیزو داشتن،
نه 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 اینا دیگه تمام شد با این سال 132 دیگه پاک شد عثمانی گری تمام شد. اما تشیع تو اونجا رفت. در ابتدا آل ابی شعبه تشیع امامی رو با خودشون بردن، منتها در قرن سوم تشیع زیدی و تشیع اسماعیلی هم چیه؟ اونجا راه پیدا کرد. و یکی از نکات مهم که تشیع در اونجا جایی پا پیدا کرده بود همین شهر چیچه بود؟ قرقیه در شمال فلسطین بود. مقدسی قرن چهاره. مقدسی کتابی داره به نام احسن التقاسی. خب خود مقدسی مال این منطقه است، مال بیت المقدسه. در کتاب احسن التقاسی میگه اکثریت مردم در تبریه چی هستن؟ شیعه هست. اکثریت مردم در تبریه شیعه هست. و یک نکته جالب، قبل
قبر ابو حنیفه هم در همین شهره
ناصر خسرو قبادیانی شیعه است، اما شیعه اسماعیلی. سال 438
هجری
ایشون در اون سفره که از بلخ رفته تا مصر از مکه دوباره برگشته به خانه خودش یه سفرنامه نوشته که خیلی کتاب خوبی اون سفرنامه شو بخونن دوستان، سفرنامه ناصر خسرو. اونجا اشعار نداره ولی ایشون شعر هم داره، بله کتاب جداگانه دیوان داره. اونجا میگه من شهرهای مختلف میره و بعد گزارش میده که هر شهر چجوریه. از جالایی که رفتم تبریه، قبر ابو هریره اونجا بود، میخواستم زیارت کنم قبر ابو هریره رو، نتونستم زیارت کنم چون اون منطقه شیعه بود و هر کس میخواست بره قبر ابو هریره زیارت کنه بچه‌ها سنگ میزدن اذیت میکردن، من برای اینکه اذیت نشم نرفتم دیگه. میگه سر قبر ابو هریره. خب بگذاریم اینجاست. بالاخره این راوی ما مال این منطقه است و خود نعمانی میگه که این از کسانی بوده که دوست داره یزید ابن معاویه بوده و ناسبی بوده بالاخره، که ایشون این روایت رو نقل کرده و این روایت بالاخره از زبان یک ناسبی جالبه که ناسبی بیاد همچین فضیلت رو برای علی مطرح کنه. خب بفرمایید حاج آقای دامشا. و
فدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اهل یمن فقال النبی جاءكم اهل یمن يمسون بسيسا فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوم رقيقة قلوبهم رأسهم إيمانهم ومنهم المنصور يخرج ب70 ألف منصور
خليل
خلفي وخلف وصيه وسيوفهم المسك
المسك أحسن ميجي وفد يعني در قالب یک هیئتی وارد شد. وفد اون هیئت وفد یعنی در قالب هیئت وارد شدن، وارد شد در قالب یک هیئتی بر پیغمبر خدا اهل یمن. پس پیغمبر فرمودن به اصحاب خودشون که اهل یمن به سوی شما آمدن. یبسون بسیسا ای یسرعون به سرعت، یعنی با سرعت حرکت کردن به طرف شما آمدن. فلما دخلوا علی رسول الله وقتی بر حضرت داخل شدن قال پیغمبر به اینها فرمودن شما چی هستید؟ گروه هستید که رقیقتون قلوبو که دلهاشون نازکه، دلهاشون سخت نیست. چون رقت قلب به معنای اینه که چیه؟ که اینها دلهای پاکی دارن. در مقابل قساوت قلب یعنی که دلهای چیه؟ دلهای خشن و سخت و در واقع کم فکر و این رو داره. راسخون ایمان هم که ایمانشون پایداره و از جمله این قوم آن منصوری است که خارج خواهد شد، خروج خواهد کرد در میان 70,000 نفر یا با 70,000 نفر که جانشین مرا یاری خواهند کرد و نیز جانشین جانشین مرا هما الو سیوفهم المسک که در واقع بندهای شمشیر اینها از چیه؟ از چرمه، یعنی اینکه اینا آماده ای چی هستن؟ جنگ و نبرد و بله. خب حالا در اینجا چون این روایت المنصور یمن روایت وارد شده، ظاهر این روایت اینه که این منصور کسی است که میاد به حضرت علی علیه السلام کمک میکنه. در بین یمنی هایی که علی را کمک کردن دو نفر شاخص بودند، یک عمار یاسر که اصالت یمنی داشت و دو جناب مالک اشتر. خب فقال یا رسول الله چی؟ یبسون بسا یا بسیسا هر دوش میشه. خب ای یسرعون به سرعت، یعنی با شتاب با سرعت حرکت کردن به سمت ما آمدن. بله. خب
قالوا يا رسول الله من وصيوك فقال هو الذي امركم الله بالاعتصام به فقال جل وعلا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
بله. وسیله شما کیست؟ اینجا معنا کنیم دیگه. وسیله شما کیست؟ حضرت فرمود وسیله من همون کسی است که خدای متعال امر کرده به اعتصام به او، به تمسک به او، و فرموده و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
فقال يا رسول الله بين لنا ما هذا الحبل فقال هو حبل الله الا بحبل من الله وحبل من الناس فالحبل من الله كتابه والحبل من الناس وصيه.
بله. گفتن این حبل رو توضیح بده برای ما. حضرت فرمودن که منظور از حبل همون چیزی است که در آیه دیگری خدا می‌فرماید که مگر به حبل الهی و حبل از مردم، که حبل من الله، حبل الهی کتاب خداست و حبل من الحبل من الله هم چیه؟ وصیه من است.
فقال يا رسول الله من وصيك؟ فقال هو الذي انزل الله فيه ان تقول نفس يا حسرت على ما فرطت في جنب الله.
بله.
فقال يا رسول الله من جنب الله هذا؟
بله. گفتن که حضرت فرمودن که این وصیه من همون کسی است که خدای متعال این آیه در مورد نازل کرده که نفس یا نفسی که در روز قیامت گرفتاره خواهد گفت که وا حسرتا، یا حسرتا، حسرت به من به خاطر آنچه که من کوتاهی کردم درباره چی؟ جنب الله. پس گفتن این جنب الله چیه؟ فقال
هو الذی یقول الله فیه و یوم یعض الظالم علی یده هو وصي
والسبيل الي من بعدي. بله. حضرت فرمودن که جنب الله همون کسی است که خدای متعال میفرماید که قیامت روزی است که ظالم به دستانش چیه؟ گاز میزنه، دستانش رو در واقع در دهان میفشاره و میگه که ای کاش من همراه پیغمبر یک راهی برگزیده بودم، یک راهی را در پیش گرفته بودم. حضرت فرمود که این راه، این سبیل وصی من و سبیل به سوی من بعد از من است. حضرت میخواست که در واقع طبق این روایت بگه که این وصی من کسی است که یک همچین شأن بالایی داره، شأن اخروی و دنیوی هر دو رو داره، که هم در قیامت اونهایی که کوتاهی کردن، اونهایی که با حضرت راه نیومدن در واقع گرفتار حسرت میشن، و هم اونهایی که در دنیا اعتصام به اون حضرت کردن نجات پیدا میکنن. چی؟
با قرآن میخواستن.
میخواستن با قرآن در واقع بله جواب بدن بیشتر، یعنی میخواستن در حقیقت اینو مطرح کنن که وصی من منسوب من الله، از سوی خدای متعال منسوب شده. چی؟ اینجا جواب شده میشه. بله.
فقالوا يا رسول الله الذي بعثك بالحق نبيا قرناه فقد اشتقنا اليه.
بله. گفتن که ای رسول خدا تو را قسم به اون کسی که تو را بر حق به نبوت مبعوث فرموده، نشانش بده وصی خدا به ما که ما به او چیه اشتیاق داریم.
فقال هو الذي جعل الله آیه للمؤمنين المتوسلين فإن نظرتم إليه نظر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عرفتم أنه وصي كما عرفتم أني نبيكم. فتخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه فمن أهوت إليه قلوبكم فإنه هو، لأن الله عز وجل يقول في كتابه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي إليه وإلى ذريته.
أحسن. حضرت فرمود که وصی من همون کسی است که خدای متعال او را یک نشانه ای قرار داده برای مؤمنانی که متوسمند. متوسم ای من له لب، متوسم به معنی دیگه ای من له لب، یعنی کسی که خردمنده، کسی که عاقله، کسی که فهیمه، برای مؤمنانی که اهل قلب و فهم و لب هستن. پس اگر به سوی او بنگرید نظر من کان له قلب، البته از دید کسی که چیه که دارای فهم و شعور باشه، او القى السمع، یا کسی که چیه که گوش شنوا داره، و هو شهید عرفتم انه وسیی. خب همونطوری که در واقع شما منو میشناسید که ما عرفتم انی نبیکم، میشناسید که او وسیع منه همونطور که شما منو شناختید. فتخللوا السیوف الصفوف، پس وارد این صفها بشید. گویا عرض کردم که انگار که یاران پیغمبر در حال آماده باش بودن برای جنگ چیز، وارد این صفها بشید و تو صفح الوجوه و به صورت ها بنگرید. پس کسی که احوت الیه قلوبهم فانه هو، هر کسی که دلاتون به سوی او چیه میل پیدا کرد، هر کسی که هوای دلتون گرفت او میشه. چرا؟ چون خدای متعال در کتابش فرموده است که فجعل عبدت هم من الناس تحوی الیه، پس قرار دلهای از مردم را که به سوی اونها تمایل پیدا میکنن، ای الیه و الى ذریت. خب میخوای بقیشو آقای دهماشی بخونی که کتاب داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فقام ابو عامر الاشعری فی الاشعریدین او ابو غرت الخولانی فی الخولانیدین و ربیان و عثمان ابن بکس فی بنی بکس و عرد دوسی فی الدوسیین و لاحق ابن علاقت فتخلل الصفوف و تصفق الوجود و اخذوا بید الانزع اسلع البقین و قالوا الى
ما احوت افئدتنا یا رسول الله. خب اینجا حرف از چند نفره که یکی از این افراد ابو عامره. این ابو عامر در واقع بزرگ کی بوده؟ بزرگ یمنی‌ها بوده. ابو عامر اشعری رئیس قبیله اشعر و بزرگ یمنی‌ها در رأس همه دیگه، که این ابو عامر جزء در واقع اون یاران خاص امیرالمؤمنین شد بعداً و جزء صحابه خاص پیغمبر شد. در صدر کوتاهی چون اینا سال دهم آمده بودن یا سال هشتم آمده بودن، یعنی بعد فتح مکه است، زیاد درک نکرد پیغمبر رو، اما جایگاه مهمی داره. و این خاندان اشعری در اسلام و در تشیع جایگاه بسیار فاضل برجسته‌ای دارن. البته اشعری ها دو شاخه شدن بعدها، اشعری هایی که در بصره ساکن شدن و اشعری هایی که در کوفه ساکن شدن. اشعری هایی که در کوفه ساکن شدن، حتی ابو موسی اشعری که ما ازش بدگویی میکنیم، جزو شیعیان امیرالمؤمنین بودن. اما اشعری هایی که در بصره ساکن شدن به خاطر اون فضای سنگین ضد علوی بصره، که به خاطر جنگ جمل اینطوری شد دیگه، یعنی بصره و کوفه هر دوشون علوی بودن در آغاز کار، اما مسئله جنگ جمل باعث شد که بصره چی بشه؟ بصره از علی جدا بشه، طوری که در قرن دوم، اوایل قرن دوم، حماد بن ابی سلیمان یکی از بزرگان فقهای عامه در کوفه بود، شیعه نبود اما بالاخره علوی بود، یعنی هواخواه علی بود، میگفت ان بصرته قطعه من ارض شام فی بلدنا، بصره یه تیکه از سرزمین شام توی کشور ماست، یعنی این به لحاظ هویت به چی تعلق داره؟ به شام که عثمانی و اموی هست، ضد علی هست. فضای بحث سنگین بود علیه علی و آل علی. طبعا اشعری هایی که اونجا هم بودن گرایش عثمانی داشتن، اما نه مثل اون عثمانی های تیز و تند، یعنی باز هم حتی اشعری هایی که در بصره هم بودن همچین عثمانی دو آتشه نبودن.
استاد ببخشید، ما تو روایت از اهل بصره متن ندیدیم، مثلا ما یه روایت ادعا مصادر داریم در بود خود امام تفسیر میگه لا خیر فی اهل البصره لا يتبع قائمون منهم الا رجل واحد. اینو چیکار کنیم مثلا من که بخوام بگم این چه شیعه
من یک کد به شما بدم یا دو تا کد به شما بدم. یک کد از یگانه دوران مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه. آقای بروجردی خیلی مرد بزرگ و فهیمی بوده در تاریخ تشیع، هم در عقل و درایت و هم در علم و تحقیق و پژوهش. ایشون یک با اینکه خودش محدثه، یعنی مرحوم آقای بروجردی محدثه، کتاب حدیثی جمع کرده، شاید جزء بهترین کتاب‌های حدیثی ما هم باشه، جامع الاحادیث شیعه. اما ایشون یک معنای حدیثی داره، میگه در حدیث کل حدیث که درش یک اسم وجود داشته باشه، یه اسم علم، حالا این اسم علم میخواد اسم شخص باشه، علی باشه، عمر باشه، ابوبکر باشه، عایشه باشه، هر کی باشه، یا اسم یک شهر باشه، یا اسم یک جنس باشه، آقا کتان خوبه، پیاز خوبه، زردالو خوبه، هرچه هر اسم خاصی که باشه، اصل بر اینه که این روایت مجعول است الا ما اخرجه الدلیل. خب باشه باشه، بالاخره ما احادیث کذب صحیح و سند هم داریم. اون ملعون ابوالخطاب گفت من 1000 حدیث صحیح در احادیث ابی جعفر وارد کردم. 1000 حدیث صحیح در احادیث ابی جعفر باقر علیه السلام وارد کردم. خب پس اینجا میتونه حدیث صحیح و سند باشه، اما چی باشه؟ مجعول باشه. خب اصل بر جعله. آقا اهل مکه کلهم فی النار، اهل البصره کلهم فی النار، قوم کلهم فی الجنه. نمیشه که، نمیشه که. بله من اکل بصل بکت به مکه و وجب له الجنه. نمیشه. مرحوم امام رضوان الله علیه هم در فقه، در درایت فقهی خیلی برجسته بودن. ایشون حیله در ربا رو قبول نمی کردن. حیله در ربا، حیله در ربا اینه که مثلا می گفتن که آقا این 100,000 تومن پیش شما باشه، آره با این کبریت سال دیگه شما باید 200 تومن بده، این کبریت جایی 100,000 تومن حیله است. خب اکثر فقها قبولش کردن، ولی امام میگه قبول نمی کنم. چرا؟ چون راوی این روایت حیله خودش صراف بوده، خودش در مزار نشیشه تهمته، قبول نمی کنم. خب این خیلی نکته مهمیه که امام میگه که چون این آدم خودش راوی در مزار تهمته، ما نمیتونه اشتکی کنیم. خیلی حالا حدیث داریم صحیح و سند از امام صادق علیه السلام، اهل الری ها خبث الخبیث، اهل الری خبیثترین خبیث هست، یا اخبث الخبیث، هر دو جورش هم هست. خب الان بریم ری، بهترین شیعیان رو ری داره. این ناظری به چیه؟ به یه اهل رأی خاصیه، بر فرض قبول حدیث، اهل بصره خاصیه در یک زمان خاصی، در یک گروه خاص، کلی نیست. اصلا معقول نیست که امام معصوم بیا چیکار کنه اهل یک شهر را از ازل تا به ابد بد بگه. نمیشه کم چیزی، نمیشه. بله هم چیزی نیست، اینه که درست نیست. همونطور که اهل قوم بالاخره بدترین مردم ها هم اصلا قوم چیز میشن دیگه الان، بله مدعیان دروغینی مردمیت از قوم سردر میارن. احمد الحسنی از کجا هستن؟ قومی ها هستن دیگه. نمیشه اینا را کلی چیز گفت. بله خب اینجا این ابو عامر اشعری، بالاخره عرض کردم که یه شخصیت مهمه که بعدا قبیله اشعریین از اینا چیز کردن و همون اشعری هم قوم آمدن تشیع رو به خودشون آورد. خب پس ابو عامر اشعری از میان اشاعره، از میان اشعری ها، ابو وره خولانی از میان خولانی ها، زویان و عثمان ابن قیس از بنی قیس، ارنه دوسی از دوسی ها و لاحق ابن علاقه، اینها پاش شدن از بین اون وفت، از بین اون هیئت، و تخلل الصفوف، رفتن داخل صفوف اصحاب پیغمبر، و تصفح الوجوه، و در واقع تو روی هر یک از این اصحاب یه نگاهی میکردن، و اخذوا بيد الانزع اسلع البطين. این سه تا مشخصات ظاهری هست به امیر سلام الله علیه. بله بله این قول هم داره، اما در اکثر روایات پذیرفته شده، در اکثر روایات پذیرفته شده، به خصوص اینکه زمانی که اینا اومدن حضرت امیر سنش زیاد نبوده، یعنی نباید تو اون سن آدم کچل میشه، عادتا البته ها به خصوص اون زمان که اون زمان شامپو استفاده نمی کردن، آب گرم زد استفاده نمی کردن، یعنی زمینه کچری خیلی زیاد نبوده. خب بله، اما بالاخره تو روایات خیلی هست که حضرت امیر موهاشو ریخته بوده و شکمشون هم گنده بوده، بالاخره داشته. بله هم توجیه آمده، خب هم توجیه آمده، این توجیهات باطنی ازش کردن، و همین که بعضی از روایات داریم که میگن اصلا دروغ هم چیزی نبوده، داریم این رو، اما این تو اکثر روایات اینجوری آمده. خب پس اینها آمدند حضرت رو گرفتن و گفتن به پیغمبر که الهادا احوت افیدتانا یا رسول الله. فقال النبی، خب آقا بخونید.
فقال النبی صلی الله علیه و آله انتم بحبل الله حین عرفت المسیح رسول الله قبل ان تعرفوه فبما عرفتم انه هو فرفعوا اصواتهم یبکون و یقولون یا رسول الله نظرنا الى القوم فلم تحن لهم قلوبنا ولما رأيناه رجفت قلوبنا ثم اطمأنت نفوسنا وانجاشت اكبادنا وحملت اعيننا وانفلجت صدورنا حتى كأنه لنا اب ونحن له بنون.
این جملهش خیلی جالبه، میگه پیغمبر فرمود که شما به حمد الله وصی پیغمبر را شناختید قبل از اینکه به طور رسمی شما معرفی بشه، یعنی من به شما نشون ندادم که فلانیه، شما فهمیدید. پس چگونه فهمیدید؟ چگونه شناختید او را؟ فبما عرفت من نه هو. اینها صدا بلند کردن و گریه کردن و عرض کردن که ای رسول خدا، ما به این قوم، به این اصحاب شما نگاه کردیم، پس دلمون به سمت هیچ کدومشون میل پیدا نکرد، لم تحن لهم قلوبنا، قلب ما به سوی اینها در واقع تمایل پیدا نکرد، اما وقتی حضرت رو دیدیم فلما رأینا رجفت قلوبنا، دلمون چی شد؟ یک کمی همچه خلجان پیدا کرد، یه هیجان پیدا کرد، و نفوسمون یک طمأنینه براشون حاصل شد، من جاشت اکبادنا و جگرهامون همچین چی چیه؟ حال آمده حال امروزی ها. بله و حملت اعیوننا و چشامون پر اشک شد و سینه هامون هم خنک شد، احساسش چیه؟ راحتی کرد، که انه لنا اب و نحن له بنون، مثل اینکه به پدرمون رسیده باشیم، دست به دامن پدر شده باشیم. بله خب آقا شما دارید متن رو بفرمایید، در یه شما بخونید. فقال النبی و ما یعلم. بله
فقال النبی صلی الله علیه و آله و ما یعلم تأمیلکو الا الله و راسخان در علم، انتم من قوم بالمنزلت التي سبقت لكم بالحسنى و انتم عن النار مبعدون.
بله پیغمبر گفت که این که دل شما به سمت حضرت تمایل پیدا کرده و یه همچین حالت پیدا کردید، این یه تعبیری داره، اما تعبیرش رو غیر از خدا و راسخان در علم کسی نمیفهمه. شما منهم بالمنزلت التي سبقت لكم بها الحسنى، شما به از اینها به منزله هستید که برای شما یک حسنه ای الحسنى مؤنثش چیه؟ مؤنث حسنه است. البته حسنه خودش مؤنث دیگه، درسته؟ حسنى و حسنه هر دوشون مؤنث احسنه. حسنى احسن، افضل فضلا، ها، اعظم عظما، عظما مؤنث احسن. بله، برای شما یک در واقع مقام نیکی یا مقام نیکوتری در واقع از قبل در نظر گرفته شده و شما از آتش جهنم به دور هستید.
الان حضرت رسولی
که ظاهرش اینه که اینا خودشون در واقع یک صفای دلی داشتن که تونستن، و اما پیغمبر کدایی داده بود بهشون دیگه.
باید نگاه کنیم اینقدر مردم اون موقع مثلا اون صفحه ها رو نداشتن، یعنی اینقدر جنگ روانی اونا قوی بوده که نتونسته.
خب ببینید، اینها رو اصطلاحا میگن تجربه های عرفانی، درسته؟ تجربه های عرفانی امور همه زمانی و همه مکانی نیستند. حضرت یعقوب نبی علی نبینا و آلهی علیه السلام از چند فرسخی در یک مقطعی بوی پیراهن را چی شنید و فهمید، اما چند قدمیش نفهمید که بچهش تو چاهه. یعنی جا که نستعین یه جاهایی در واقع اون دریچه باز میشه. یعنی اینها فقط به اون نفس بستگی نداره، بلکه به در واقع اون اجازه الهی هم بستگی داره که خدا که اینا براشون چیه اجازه بده، در واقع براشون تسهیل کنه، اون لطف را شامل حالشون قرار بده. یه جاهایی همین مردم در سقیفه اونجوری روگردوندن، ها، اما داره دیگه خود از تعمیر میگه که اینها روز بیعت آنچنان هجوم کردن که بچه های من که مردان بزرگی بودن، یعنی امام حسین جوان هیکلیه، میگه ترسیده که بچه های من زیر پالی همشه، اینجور هجوم آوردن. وقتی اینا رو میگن چی؟ میگن یه جاهای فطرت درهاش بسته میشه به خاطر هوای نفت، به خاطر زنگاری، به خاطر عدم توجهی، اما در اثر دوباره ابتلاهایی که به وجود بیاد ممکنه دوباره چی بشه؟ دوباره تضرعی به وجود بیاد، دوباره عوض بشه، دوباره این زنگار از روی دلها چیه؟ کنار داده بشه. یعنی در مقابل حضرت امیر، همین صحابه ای که اونجوری داره دیگه، حضرت که میگه من در خونه تک تک صحابه رفتم اما در باز نکردم، اینجا حضرت میگه نیایید آقا، نمیخوام که خلیفه شما باشم، برید کسی دیگه پیدا کنید. میگه نه نمیشه الا والا اول باید باشه. این همچین چیزیه، یعنی همچین وضعیتیه. هم تبلیغات اون ها قوی بود و هم این که بالاخره خدای متعال امت رو امتحان کرد و امتحانی بدی دست دادن. حضرت که در سخنان حضرت صدیقه که شما امتحان بدی دست دادید، این همچین چیزیه. اما بالاخره این گروه ظاهرا جز این گروهیه که حتی در همون زمان گشت، خب نبودن مدینه دیگه، اینا در یمن بودن، اینا بودن جزء اون کسانی که دلاشون همچنان با علی. فقال بله بخون خودتون رو.
فقط میگن هاولا این قومون سمون حتی شده بومه علی مومی علیه السلام
جمله
جمله و سفرین و قتلو به سفرین
بله رحمهم الله. بله، راوی میگه که این گروه، این قومی که اسم برده شد ازشون، باقی بودند تا اینکه با امیرالمومنین در جمل و صفین حاضر شدند، شهیدو، یعنی
حاضر شدن. پس اینها در صفین به قتل رسیدن، به شهادت رسیدن، رحمهم الله. و پیغمبر مکرم هم اینها را بشارت به بهشت داده بود و خبر داده بود که اینها چی هستن؟ اینها با حضرت علی علیه السلام، یعنی در کنار حضرت، در رکاب حضرت چی میشن؟ شهید میشن. این نشانهش اینه که مقصودی از اون المنصور کی بوده؟ عماره. چون عماره که در صفین شهید، یعنی حتی جناب مالک هم در صفین شهید نمیشه دیگه، مالک بعدا میره توی مسیر مصر به شهادت میرسه. خب این روایت، روایت خوب و مهمی که قرائت شد. با پیغمبر نبوده؟ آره با پیغمبر دو سه سالیه دیگه چیزش صحبتش شد، اواخر عمر حضرت مشرف شد. حالا من تاریخش اومده ها، اینه توی اون چیز تاریخ هست که چه سال اینا وارث، من از ذهنم نیست، به نظرم سال 8. بله خب، اما روایت دوم، که روایت دوم هم تقریبا شبیه همین روایت اوله که در تفسیر واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا است، ولا تفرقوا است، که از پیغمبر سوال میشه که بالاخره کسی میاد، کسی میاد از پیغمبر سوال میکنه که این حبل چه چیه. حضرت اشاره میکنه به حضرت امیر، میگه که حبل او هستش. آره، و تا اشاره میکنه این فرد میده به سمت حضرت و خودشو میده رو حضرت، از پشت سر حضرت رو بغل میکنه و میگه تمسک تو به حبل الله، من به حبل الهی رسیدم. بله، و بعد باشه میکشه میره، یعنی دیگه حرف دیگه نداره اصلا، باشه میکشه میره و پیکارش. ظاهرا این بالاخره بستگی به افراد داره دیگه، جاش متفاوت عرض کردم که یعنی اقتضاء مقام اینطور بوده که حضرت اونجا هی بخواد اینا رو در واقع کد بده، اما اینجا مستقیم معرفی کنه. که خب این فرد پا میشه میره پیکارش، بعد یکی از اصحاب میگه که آقای اجازه هستم برم این آدم رو پیداش کنم، بگه که برام استغفار کن، این آدم که خیلی اینقدر چیز بود که به حبل الهی تمسک کرد و چیز کرد. میره میگه آقا شما برام استغفار کن، شما که دیگه به حبل الهی رسیدی و به مراد رسیدی، به من استغفار کن که دعا در حق ما استجاب بشه. اون میگه که حرفی که پیغمبر به من گفت فهمیدی نفهمیدی؟ که گفت این حبل الهی است که هر کی به چنگ بزنه گمراه نمیشه. اگه فهمیدی که پس برو به همون حبل متمسک شو، اگه نفهمیدی من هزار بارم برای استغفار کنم فایده نداره، تو در آخر چیز میشی. استاد خب ببینید، گاهی ما الانش هم همینطوریم دیگه ها. بله ما الان هم همینطوری، الان هم ببینید خدا بیامرز آقای بهجت چقدر راهجه میگرفتن که آقا یه کلمه به ما بگو. بله به خودم بودم یه جلسی، یه آقای آمد اسلام داره اسلام که آقای نصیحتی بکن، من دقیقا چه بگم به شما؟ گفت که به من یه دستور عملی بده. آقای وزادم خیلی خوب شما انجام میدی؟ آقای وزادم خیلی جدی بود، انجام میدی؟ گفت بله. گفت برو هر شب بعد از نماز عشاء یه نماز وحشت بخون برای هر مؤمنی که اون روز از دنیا رفته. خوش کشی رفت. این آقای چی اسمش فراموشم شد، آقای تحریری اونجا بود، گفت آقایشون انجام میده؟ گفت به من چه انجام میده نمیده. به من چه؟ ببینید خب این آدم شنیده که آقای به حضرت یه چیزی داره، هی اومده مزاحم میشه. بابا اهل بیت خودشون دم دسته، قرآن دم دسته، شما اینو خسته کردی که اومدی پیش آقای به حضرت، نمازات خوندی که اومدی پیش آقای به حضرت. خب اینجوریه دیگه، یعنی خیلی وقتا اینه که ما اون اصلی کارا رو راه میکنیم، چیه سراغ یه چیز دیگه میره. خب این بالاخره آقا میگه که اگر شما به این حبل الهی تمسک کردی، که کردی نکردی من هزار بار رو تصفر کنم فایده نداره، من هزار تا دست نماز بدم نماز دست نخونی ارزش نداره که. همین من دست اولی بده که من چیز کنم ترقی پیدا کنم به لحاظ معنوی به ثواب برسم. یادم گفت که شما برو هر شب برای هر مؤمنی که اون روز مرده اسمش هم نمیخواد بگی، برای هر مؤمنی که مرده یه نماز وحشت بخون. بالاخره هر چه یعنی حتی همین هم اگه واقعا انجام بده به جایی میرسه، اما انجام نمیده. آقای تحریری گفت که آقا ایشون انجام میده. من چی که انجام میده یا نه حالا ممکنه که یه چیزی هم ایشون دیده باشه بالاخره، اما بالاخره شاید مثلا کوتاهی در حق امواتش میکرده یا امثال اینا. بعد که خب پیغمبر خدا بعد دیگه اون آدم از پیغمبر خدا نقل میکنه که ایشون به ما سفارش کرد به ثقل اکبر و ثقل اصغر و به اهل بیت و به امیرالمؤمنین، بنابراین ما بایستی به این متمسک باشیم. آره دیگه، یعنی راه رو نشون داده، یعنی بجای اینکه خودش بیاد بگه خدای تو من اینو شفاعت میکنم، گفت آقا برو خودت یاد بگیر، خود برو راه برو. چرا؟ این اشغولانه است به قول امروزی.
نه میدونم،
یعنی کنده توسط رو در همین حد دیده. نه دیگه، یعنی اون گرفت کارشو.
گرفت
هم حضرت بقل کرد و هم گفت که دیگه من رسیدم به حقیقت. بسمه، بله. بله، خب بفرمایید آقا. خودتون بفرمایید، بله. خب.
اخبرنا محمد بن حمام، حمام بن سهیل، قال حدثنا ابو عبد الله جعفر بن محمد بن حسنی، قال حدثنا
ابو اسحاق ابن حمیری،
عن الحسن بن حسین الانصاری، عن محمد بن حسین، عن ابی، عن جدته،
عن جده،
قال علی بن حسین علیه السلام، کان رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات یوم جالسن و بعهو از پاهو فی المسجد.
احسن. این تعبیر ذات یومن شما رو اذیت نکنه. ذات یومن با یومن خیلی تفاوتی به لحاظ معنا نداره. بله، ظرف هر دوشون. بله. بله، پیغمبر یه روزی با اصحاب در مسجد نشسته بودند. این تأکید بیشتره. آره.
استاد داشت اینجا علی بن حسین رو
میگه. آره. یعنی امام سجاد است پیغمبر، منتها نحوه روایت اینطوره که تا ربع قرن اول هجری مرسوم بود که کسی سند نمیپرسید. شاید گفته باشم ترمایی قلق خدمتون که اگر کسی سند میپرسید اون در واقع شیخ الحدیث ناراحت میشد. حالا نه امام سجاد ها، اما کسانی که به لحاظ امروز سنه از اقران امام سجاد بودن، اگه بهش میگفت که آقا شما اینا کیش شنیدی؟ برگم شو تو چه کاری که از من میپرسی؟ تا ربع اول قرن دو، این تا حدود سال 120-125 اینطور بود که کسی سند نمیپرسید. اما بعدش اینا سند داشتن همشون ها، اما سند نمیدادن. اگر کسی سند سوال میکرد اون شیخ الحدیث راحت میشد، میگفت که آن اعتماد داری برای چی اومدی؟ اما بعدش که در واقع یکمی این راویان زیاد شدند، حرف و حدیث ها زیاد شد، اینا چیکار کردن؟ گفتن نه، هر کسی در هر مقامی هم باشه باید چیه؟ باید سند چه بگه. برای همین حضرت رضا علیه السلام که در اواخر قرن دو به نیشابور آمدند، اون سلسله رو میگه عن ابی، عن ابیه، عن جدی، عن آبائه، عن رسول الله، اینا سند میده. از امام عسکری کسی میپرسه سند میده حضرت، با اینکه خودش امام معصومه اما سند میده. این تا اینجاست. اینجا امام سجاد با اینکه پیغمبر ندیده، از اصحاب نیست، پیغمبر از سجاد از تابعینه به لحاظ تاریخی، اما ایشون مستقیم از پیغمبر نقل میکنه و کسی هم نمیگه چرا. این پذیرفته است. بعد خب جواب میکنید؟
بله.
بله خواهش میکنم.
فی المسجد فقال یتلو علیکم من هذا الباب رجل من اهل الجنه یسأل عنه یعنی.
احسن. حضرت فرمود که ظاهر میشه بر شما، یتلو این ظاهر میشه بر شما از این در مردی از اهل جنت که سوال میکنه، پرسش میکنه، اما یعنی از اون چیزی که بهش رفت داره، از اون چیزی که براش مهمه.
یعنی این چیزی براش مهمه؟
بله بله. چون خیلی وقتا پیغمبر یا اسماء پیغمبر یا بزرگان ما سوال بی خوده رو میگفتن این چیه؟ به دردش نمیخوره والا یعنی؟ بله. نه این موبایل من پیامک بکنه به شما. چرا ضبط کردی؟ آقا خودش ضبط کرد، فکر میکنم الان دقیقش 56 دقیقه. نه باشه، قد کنیم. پس یکم بخونید قد میکنیم دو دقیقه برای اینجا که جایی برسه. خب
فتل عرجل توال یشبه به رجال نوزر.
بله.
فتقدم فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس فقال يا رسول الله اني سمعت الله عز وجل يقول فيما انزل يقول فيما انزل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فما هذا الحبل الذي امرنا الله بالاعتصام به
و الله
نتفرق و ان خب فترق رسول الله صلی الله علیه و سلم منیا ثم رفع رأسه و اشار بیده الى علی بن ابی طالب علیه السلام و قال هذا حبل الله الذي من تمسك به قسم به في دنيا و لم يزل به
بله. خیلی خوب تو همینجا. پس یک مردی ظاهر شد که قد بلند بود و شبیه بود به مردان قبیله مزر، چون عرب دو قبیله اصلی داره، ربیعه و مزر. پس این پیش آمد، تقدم پیش آمد و به پیغمبر سلام کرد و نشست و عرض کرد که یا رسول الله، من شنیدم که خدای متعال در آنچه که نازل کرده فرموده و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. پس این حبلی که خدای متعال ما را فرمان داده به اعتصام و تمسک به آن چیه؟ و فرمان داده که از آن چیه؟ تفرقه نداشته باشیم. فاطرق رسول الله ملیان. این اطرق ملیان یه تعبیره، یه اصطلاحه، یعنی سر یه کمی خم کرد و مکس کرد، یا چشم نگاه به زمین انداخت و مکس کرد. پیغمبر مکرم لحظه‌ای به زمین نظر دوختند و مکث کردند، سپس سر برافراشتند و اشاره کردند به دست امیرالمومنین و گفتند که این حبل خداست که هر کس به او تمسک بکند در امان خواهد بود به واسطه او، هم در دنیاش و هم در آخرتش گمراه نخواهد شد. فوقبه این ختم بخونه تمام دیگه. بله من خودم بخونم. توسل بر رجل الى علی. پس این فرد خودشو انداخت به سمت علی، پرتاب کرد و پرید به سمت علی، علی علیه السلام. فاحتضنه من وراء ظهره، و از پشت او رو در بغل گرفت و هو یقول و میگفت اعتصمت به حبل الله و حبل رسوله، من تمسک جستم به حبل الهی و حبل نبوی. ثم قام فولا و خرج، سپس باشد و روش گرفت و رفت. بله خب تا اینجا باشه، بقیه‌اش ان شاءالله جلسه آینده با هم بخونیم. السلام علیکم و رحمت الله. صفحه من 74. خب آقا این رو این وسطی رو بزنیم یا این قرمز رو بزنیم؟ وسطی.